بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم با برنامه دیدگاه ها و چند خبر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نسبتاً واقعی خواند. رئیس جمهوری ایران گفت این گزارش نشان داد سال‌های اصلی آژانس پاسخ داده شده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت وضعیت فعلی نشان دهنده موفقیت دیپلماسی ایران است. روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود به همکاری ایران با بازرسان آژانس اشاره کرده و خواستار همکاری و شفافیت بیشتر جمهوری اسلامی شده است. اولی هاینونن معاون محمد برادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه به سوال‌های اعضای شورای حکام درباره گزارش جدید آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران پاسخ می‌دهد. محمد سعیدی معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران، ولی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس نیز در این جلسه حضور دارند. جان نگرو پونته معاون وزیر امور خارجه آمریکا برای ترغیب ژنرال مشرف به لغو وضعیت فوق‌العاده وارد اسلام آباد شد. آقای نگرو پونته در مورد هدف سفرش گفت روند سیاسی در پاکستان از مسیر خود خارج شده و آمریکا مایل است با دولت، مردم و بازیگران سیاسی در پاکستان برای بازگرداندن هرچه سریع‌تر این روند به مسیر خود همکاری کند. پرویز مشرف روز پنجشنبه محمد میان سومرو را تا ماه ژانویه به عنوان رئیس دولت انتقالی پاکستان منصوب کرد. قرار است در ماه ژانویه انتخابات پارلمانی برگزار شود. در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت این گزارش نشان می‌دهد ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکرده است و همچنان باید ثابت کند که مقاصد برنامه اتمیش مسلمت جویانه است. در همین حال فرانسه و بریتانیا اعلام کردند در حال بررسی این گزارش هستند و نظر خود را در نشست آینده شورای حکام اعلام خواهند کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا افزوده است اگر دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مقامات ایرانی بی نتیجه باشد و جمهوری اسلامی تا پایان ماه نوامبر به همه پرسش‌های آژانس پاسخ ندهد، این کشور در مسیر تشدید تحریم علیه ایران گام برخواهد داشت. سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد آقای سولانا تا آخر ماه جاری میلادی گزارش خود را درباره نتیجه گفتگوهایش با مقامات ایرانی به شورای امنیت سازمان ملل عرضه می کند. سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکرات اتمی ایران گفته است دور دیگری از مذاکرات با خاویر سولانا برگزار خواهد شد، اما زمان و مکان آن هنوز تعیین نشده است. مجمع عمومی سازمان ملل با 99 رأی موافق در برابر 52 رأی مخالف پیشنویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن از کشورهای عضو خواسته می‌شود مجازات اعدام را به تعلیق درآورند. این قطعنامه با هدف توقف کامل مجازات اعدام تصویب شده است. آمریکا، چین و ایران و شماری از کشورهای اسلامی از مخالفان تصویب قطعنامه بودند. سازمان عفو بین‌الملل رأی مجمع عمومی را اقدامی تاریخی خواند. نشست دوشنبه آینده کشورهای 5 به اضافه 1 لغو شد، زیرا چین اعلام کرد که نمیتواند در آن شرکت کند. قرار بود اعضای 5 به اضافه 1 گزارش محمد البرادعی درباره ایران را بررسی کنند. کشورهای 5 به اضافه 1 عبارتند از 5 عضو دائمی شورای امنیت، یعنی آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه به اضافه آلمان. مجلس سنای روسیه به اتفاق آرا لایحه تعلیق عضویت این کشور در معاهده نیروهای متعارف در اروپا را تصویب کرد. بنابر لایحه تصویب شده، روسیه از 12 دسامبر یعنی حدود یک ماه دیگر از این پیمان خارج خواهد شد. مجلس دومای روسیه نیز هفته گذشته به این لایحه رأی داده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چندی پیش در واکنش به طرح آمریکا برای استقرار سپر ضد موشکی در کشورهای لهستان و جمهوری چک دستور داد عضویت کشورش در پیمان نیروهای متعارف در اروپا به حالت تعلیق درآید. بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان اعلام کرد که احزاب اپوزیسیون دولت موقت تعیین شده از جانب جنرال مشرف را نمی‌پذیرند. و ما حالا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها که آن را امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تازه ترین گزارش محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 15 نوامبر منتشر شد. در این گزارش از پیشرفت چشمگیر تهران در شفاف سازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آمده، اما همزمان افزوده شده که به علت عدم امکان دسترسی آژانس به تأسیسات اعلام نشده ایران، آژانس نمیتواند با قاطعیت بگوید که آیا ایران در تلاش پنهانی برای تولید سلاح اتمی هست یا نه. به فاصله کمی از انتشار این گزارش، هم تهران و هم واشنگتن آن را مثبت ارزیابی کردند، هر یک به دلایل خود. رئیس جمهور ایران با اشاره به قابل توجه خواندن پیشرفت ایران در این گزارش، مسئله را مخدومه اعلام کرده است، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با استناد به اشاره به ابهامات باقی مانده به دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و به سرباز زدن ایران از درخواست این شورا از تهران برای پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم پرداخت و گفت واشنگتن تلاش خواهد کرد قطعنامه سومی هم علیه ایران صادر شود. اینها در شرایطی است که از روز دوشنبه گذشته تا کنون اختلاف نظرها در داخل ایران بر سر نحوه برخورد به پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی از گذشته بارزتر شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور روز دوشنبه با اشاره تلویحی به حسین موسویان عضو هیئت مذاکره کننده سابق ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، منتقدان سیاست‌های هسته‌ای و خارجی دولت را دشمن و خائن نامید. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات هم افزود آقای حسینیان اسناد طبقه بندی شده را به سفارت بریتانیا در تهران داده است. در همان روز رسانه‌ها عکسی معنیدار را مخابره کردند. عکس آقای حسینیان را در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، کسی که پرنفوذترین منتقد سیاست‌های هیئت مذاکره‌گر دولت آقای احمدی نژاد به شمار می‌رود. همزمان محمد باقر قالیباف، شهردار متنفذ تهران و رقیب درون جناحی آقای احمدی نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، به صف منتقدان سیاست هسته‌ای و خارجی دولت پیوست و در خارج از دایره حاکمیت، نهضت آزادی ایران، تشکل سیاسی منتقد، با انتشار بیانیه‌ای شرایط کشور را خطیر و حساس توصیف کرد و تلویحاً از دولت محمود احمدی نژاد خواست از برزبان آوردن گفته‌های تحریک کننده بپرهیزد. اختلاف نظرهای داخلی بر روی پرونده هسته‌ای ایران چه تأثیری دارد و تازه‌ترین گزارش آقای البرادعی ایران را در چه شرایطی قرار داده است؟ در برنامه این هفته دیدگاه‌ها این پرسش‌ها را با سه کارشناس مسائل سیاسی ایران در میان می‌گذاریم. با صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، علیرضا حقیقی دارای درجه دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران در تورنتو و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن. آقای نفیسی، اول شما.
سیاستی که دولت دنبال میکنه از لحاظ نزدیک شدن بیشتر به آژانس و یک مقدار حمایتی از آژانس به دست آوردن، البته تا حدی موفق بوده، این رو باید قبول کرد، ولی اصل مطلب بر جا میمونه. اون اصل مطلب این است که یک مقداری سوال به خصوص مقداری عدم شفافیت وجود داره در مورد تأسیسات هسته ایران. این روشن نشده و باز این ممکنه بهانه‌ای بده به دست آژانس و به دست شورای امنیت که تحریم‌های جدی‌تری رو علیه ایران دنبال کنن. ولی اصولاً مثل این که دولت آقای احمدی نژاد در صدد این نباشه که نزدیکتر بشه به دنیا، بنابراین دور شدن از جامعه بین‌المللی و حالت ایزوله شدن رو شاید حتی به نحوی استقبال بکنه. بنابراین این مسئله دولت آقای احمدی نژاد نیست و کلاً اعمالی که از این دولت سر می‌زنه در جهت دور کردن کشور برای ایران از جامعه بین المللی است و این قدم جدید هم تا حدی در همین راه موثر بوده.
خب آقای زیبا کلام، حمله رئیس جمهور ایران به منتقدان داخلی سیاست اتمی دولت و این گفته وزیر اطلاعات که حسین موسویان عضو هیئت مذاکره کننده درباره پرونده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که اسناد طبقه بندی شده رو به سفارت بریتانیا در ایران داده، چه تأثیری بر حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران داشته؟
در پاسخ به سوال شما سه نکته رو واسه در نظر گرفت. یکی اساسا دستورالعملی بوده که از سوی قوه قضاییه همواره رعایت می‌شده و اون هم این هستش که وقتی یک پرونده قضایی مطرح هست تا قبل از اینکه بره به دادگاه و دادگاه رسیدگی نکنه و رأی صادر نشه، اساسا دیگران حق این که اظهار نظر بکنن و بگن که متهم محکوم است، متهم چه کرده چه نکرده، و فی الواقع این اعلام نظر نیست بلکه یه جور صدور رأی هستش که از سوی آقای رئیس جمهور و یا از سوی وزیر اطلاعات صورت گرفته، نقض آشکار و صریح دستورالعمل قوه قضاییه هستش، اساسا نباید اینگونه قضاوت بشه. این یک نکته. نکته دوم این که یه جور ضد حمله است از سوی آقای دولت احمدی نژاد در قبال مخالفین و منتقدین سیاست هستش. چون ببینید تا قبل از استعفای آقای دکتر علی لاریجانی منتقدین بیشتر همون حالا اصلاح طلبان و چپ و اینها بودن، اما بعد از استعفای آقای لاریجانی اونم به اون صورت اون استعفا، حوزه انتقادات از عملکرد سیاست هستی آقای احمدی نژاد فقط دیگه منحصر به اصلاح طلبان نمونده، بلکه برخی از محافظه‌کاران هم، برخی از اصولگرایان هم شروع کردن به انتقاد. منتخب انتقادشون صریح و علنی مثل اصلاح طلبان نیست، ولی اونها هم ناخوشنودی خودشون رو فی‌الواقع از سیاست‌های هستی آقای احمدی نژاد مطرح کردن. و بالاخره نکته سوم، گزارش آقای برادری، اون مقداری که انتظار می‌رفت در تهران اینجوری نیستش که 100% چیزی رو به نفع تهران عوض کرده باشه. البته نکات مثبتی همونجوری که آقای دکتر نفیسی هم گفتن هست، اما برخی از مشکلات و مسائل همچنان باقی مونده. به علاوه اساساً مسئله بر سر شکیات و شبهات و اینکه ایران یه سری چیزا رو خواسته مخفی بکنه یا نکنه یا درست آژانس پاسخ نده، اصلا مسئله این نیست. شورای امنیت به غلط یا به درست خیلی صریح و علنی از جمهوری اسلامی ایران خواسته که غنی‌سازی رو متوقف بکنه، و مادام که به دستور شورای امنیت عمل نشه و غنی‌سازی متوقف نشه، ایران بایستی در انتظار تحریم‌های بیشتری باشه، در انتظار قطعنامه‌های بیشتری باشه، و این اتفاق خواهد افتاد.
آقای حقیقی، آیا این اختلاف نظرهایی که آقای زیبا کلام درباره پیامداش صحبت می‌کردن در این هفته وارد شد، در حد تفاوت در لحن و لفظ و یا شواهدی هست که مثلا دولت نهم مخالف با هر گونه کنار آمدن هست با جامعه بین المللی، اونطور که آقای نفیسی گفتن، در حالی که در میان منتقدان آقای احمدی نژاد در جناح محافظه‌کار هستن کسایی که حاضرن حتی تا رضایت دادن به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران هم پیش برن؟
سیاست آقای احمدی نژاد رو بایستی با چند تا پارادایم اصلی در سیستم های تبلیغاتی و برنامه های انتخاباتشون نگاه کرد. به نظر من آقای احمدی نژاد حاضر به مصالحه با غرب هم هست، به شرطی که خودش قهرمان این مصالحه باشه و نمیخواد از این قضیه کسی سودی ببره و جناح‌های دیگر رقیب سیاسی در این زمینه خودشون رو قهرمان جلو بدن. این نکته‌ای بود که آقای حداد هم اشاره کرد که ما مشکلی نداریم با مذاکره با آمریکا، مهم اینه که چه کسی مذاکره رو انجام بده. نقطه نظراتی که اونها در مورد جناح‌های رقیب دارن که اینها در مقابل غرب جناح‌های مرعوبی هستن که در مذاکره با غربی‌ها از موضع ضعف برخورد می‌کنن و امتیاز خواهند داد، و کسانی که سیاست تنش‌زدایی رو دنبال می‌کنن جناح‌های مربوط به آقای رفسنجانی و آقای خاتمی هستن، و این سیاست جواب نداده و هر وقت ایران این سیاست رو پیش برده شکست خورده. ما باید برگشت کنیم به سیاست آیت الله خمینی که سیاست بسیار فعالانه‌ای باشه در ارتباط با این قضیه. از این زاویه شما خواهید دید که آقای احمدی نژاد در این زمینه حرکت میکنه، و الان در برخورد با مخالفین سیاست‌های هسته‌ای که در جامعه وجود داره، ایشون اونها رو بایستی مورد انتقاد قرار بده و اونها رو برای اولین بار خائن خوند. علاوه بر این نکته‌ای رو مطرح کرد که من فکر می‌کنم در درون لایه‌های قدرت به شدت با انتقاد مواجه بشه. برای اولین بار ایشون خودش رو در موقعیتی قرار داد که حتی بالاتر از رهبری، گفت ما و مقام رهبری می‌شینیم و به اینها می‌خندیم. به نظر من این موضعی است که مورد انتقاد واقع خواهد شد، چون آیت الله خامنه‌ای دوست داره که نقش ارتباط با تمام جناح‌های درونی سیستم رو از دست نده. و این نکته‌ای که آقای احمدی نژاد مطرح کرد در حقیقت اینه که مقام رهبری فقط از آقای احمدی نژاد حمایت می‌کنه و دیگر جناح‌ها رو کنار گذاشته. نکته سوم، آقای احمدی نژاد تمام تخم مرغش رو روی سبد این گذاشته که آمریکایی‌ها نمیتونن حمله کنن و بنابراین ما در این بازی هر چی میزان شعارهامون رو افزایش بدیم در نهایت برنده خواهیم شد و این امر کمک میکنه به بسیج جامعه برای سیاستی که دولت آقای احمدی نژاد استفاده میکنه. دولت آقای احمدی نژاد دولتی است که احساسات توده‌ها رو سر کار داره و شعار هسته‌ای و شعار برخورد با خائنین بیت المال دو تا موضوعی است که میتونه ضعف‌های دیگه دولت رو در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی و همچنین از دست دادن فرصت‌های بین‌المللی برای ارتقای موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران رو بپوشونه.
به رادیو فردا گوش میکنید، به برنامه دیدگاه‌ها. آیا انتقاد از سیاست دولت ایران و مخالفت با آن خیانت است یا نه؟ نظر خود را در این باره با ما در میان بگذارید با نشانی دیدگاه @radiofarda.com و با شماره تلفن 4202-2112-4113. تکرار میکنم 4202-2112-4113. دیدگاه @radiofarda.com. با آقایان حقیقی، زیبا کلام و نفیسی بحثی داریم درباره مسئله پرونده هسته‌ای ایران و موضع‌گیری‌ها در این باره در داخل ایران. آقای نفیسی، بروز اختلاف نظر آشکار در درون نظام بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی و مطبوعات انگلیسی زبان و آمریکایی داشت. آیا شواهدی در دسته که مقامات واشنگتن حرفای آقای احمدی نژاد درباره منتقدان سیاست هسته‌ای دولت و گفته‌های آقای محسن اژه‌ای درباره آقای موسویان رو در حد تفاوت سلیقه و بی اهمیت میدونن یا برعکس تلقیشون اینه که تمایزی هست استراتژیک که میشه روش حساب باز کرد؟
تصور واشنگتن این است که در ایران دو جناح کاملا متفاوت وجود داره و میشه با یکی از این جناح کار کرد. البته این رو باید بلافاصله اضافه کنم که این نظر کسانی است که جزو محافظه‌کاران جدید نیستند، بلکه یک گروه های تقریبا دانشگاهی و تا حدی مستقل بر این نظرند، وگرنه نظر مسلطی که کلان وجود داشته در این سال این است که تفاوت اساسی بین جناح های مختلف در ایران وجود نداره و باید با همه اینها به یکسان رفتار کرد. دو نظر مختلف هم در اینجا درباره ایران و جناح ها وجود داره، ولی در جناحی که علاقه ای به جنگ نداره به طور مشخص خواست برای مذاکره با جناح های ملایم تر ایران وجود داره. ولی در کنار همین موضوع من میخوام یک مسئله دیگر عرض کنم که مربوط به ایران میشه و اون امر تأسف بار این است که زبان دیپلماتیک هنوز در این کشور به جا نیفتاده بعد از 27 سال حکومت و زبانی که به کار میاد زبان عامیانه است و دولت مردان ایران متوجه این نیستن که این اصطلاحاتی که به کار میبرن یا از این صفتهایی که به طور قلوبامیز استفاده میکنن چه عکس العملهایی در جامعه خود ایران و در جامعه بین المللی داره. و این بحران زبان و این تورم صفات و لغات در ایران باعث دردسر نهایتاً بر خود ایرانی‌ها و بر خارج میشه، مثلا زبان رو از فانکشن اصلی خودش به عنوان یک سیستم محاوره‌ای بیشتر خارج میکنه و اینو کم رنگ میکنه. اینا میخواستم بنده در کنار این اضافه کنم در مقابل سخنان آقای اژه‌ای و آقای احمدی نژاد که بی‌محابا صفات مختلف رو در مورد مخالفان فکری سیاسی خودشون به کار میبرن.
آقای زیبا کلام، آقای حقیقی اشاره کردند به نقش رهبر جمهوری اسلامی و این مسئله هست که رهبر جمهوری اسلامی ایران ابراز نظری درباره گفته های رئیس جمهور درباره منتقدان داخلی سیاست هسته‌ای و سیاست خارجیش نکردند. در کنار آقای احمدی نژاد وایسادن رهبر جمهوری اسلامی ایران یا اینکه ازشون فاصله دارن؟
سوال خیلی دشواریه، برای اینکه ما درسته که شاهد حمایت تقریبا بیچون و چرای رهبری از آقای احمدی نژاد هستیم، اما به نظر میرسه که دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاهی هستش که این حمایت 100% هم نیستش که قاطع و بیچون و چرا باشه و آقای آیت الله خامنه‌ای هم قطعا به عنوان کسی که در این کشور زندگی میکنن با دیگران در ارتباط هستن قطعا ایشون هم نمیتونن وقوف نداشته باشن به کاستی ها و ضعف های اجرایی دولت آقای احمدی نژاد. منتها بحث این هستش که اگر که ایشون شروع کنن به انتقاد از دولت، وقت دولت آقای احمدی نژاد فوق العاده ضعیف میشه و اساسا معلوم نیستش که چندان بتونه سر پا باشه، برای اینکه اون وقت عملا دیگه دولت آقای احمدی نژاد حامی در ستون بالای نظام نخواهد داشت. این یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگر این هستش که خیر، آیت الله خامنه‌ای تمام این سیاست‌ها رو تصدیق میکنن و اصلا بحث تاکتیک نیست حمایت ایشون از آقای احمدی نژاد. من شخصا دیدگاه اول رو دارم و من معتقدم که آقای آیت‌الله خامنه‌ای ملاحظاتی دارن که بیشتر به واسطه اون ملاحظات هستش که دولت در شرایط حساس بیش از این تضعیف نشه دارن از دولت حمایت میکنن.
آقای حقیقی، با نظر آقای زیبا کلام موافقید؟
ببینید، بعضی چیزا برمیگرده به فاکتورهایی که نقش پیدا میکنه. مثلا بخشش به ویژگی‌های خود آقای احمدی نژاد برمیگرده. آقای احمدی نژاد مثلا رول بیشتری برای ریاست جمهوری قائله و میخواد این اعمال قدرت رو انجام بده، کاری که آقای خاتمی نمیخواد انجام بده. یعنی ایشون اجازه نمیده کسی ایشون رو دور بزنه و هر موردی که احساس کنه که دور زده میشه ایشون قطعا باش برخورد میکنه. به نظر من اختلاف نظر ایشون با آقای لاریجانی هم همین بود و ایشون احساس میکرد که آقای لاریجانی در بعضی سیاست‌ها بدون اطلاع ایشون یا مستقلا داره عمل میکنه و انقدر فشار آورد تا ایشون رو وادار به استعفا کرد. نکته دوم این که به هر حال در مقایسه با آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد قرابت فکری بیشتری با لایه‌های درونی قدرت داره، ولی این به معنای این نیست که ایشون مجری دستوراته. آقای احمدی نژاد معتقده که من کارمو انجام میدم، مواردی اگر خلاف باشه مقام رهبری من تذکر خواهد داد، مثل مسئله که ایشون در مورد محو اسرائیل از روی نقشه گفت که قطعاً با سیاست‌های جمهوری اسلامی در تضاد بود و مجبور شد جلوی آقای خامنه‌ای نظرش رو پس بگیره و چیز کنه به رفراندوم. یا علاوه بر این، افرادی که در سمت‌های گذاشته شدن در سیستم معلومه که انتخاب آقای احمدی نژاد نیست، مثل مثلا فرض کنید آقای مظاهری در ریاست بانک مرکزی یا حتی آقای دانش جعفری در وزارت اقتصاد یا حتی آقای پور محمدی در وزارت کشور یا حتی آقای اژه‌ای در وزارت اطلاعات. اینها افرادی نیستند که در خطوط فکری آقای احمدی نژاد باشند. بنابراین در مجموع طبیعی است که لایه‌های درونی قدرت میخوان دولت آقای احمدی نژاد شکست نخوره، چون حجم مخالفت با آقای احمدی نژاد خیلی بالاست و این مخالفت نه از طریق اصلاح‌طلبا، بلکه الان بیشترین مخالفت ها از سوی جامعه روحانیت مبارز، فرماندهانی که در جنگ بودن، خیلی فعال بودن در سپاه، اونها جزو مخالفین اصلی هستند، و بخش هایی از جناح‌های تکنوکرات و مدیران عالی رتبه نظام، اونها مخالفند. در نتیجه در مقابل حجم چنین مخالفتی، اگر آقای خامنه‌ای حمایت نکنه از آقای احمدی نژاد، قطعاً ایشون دچار مشکل جدی خواهد شد. ولی در مجموع آقای خامنه‌ای هم تاکید کرد که نظرات دولت، حوزه‌های مختلفی دولت اعمال نظر می‌کنه، الزاماً با نظرات من یکی نیست و من در همه موارد کنترل ندارم. ولی در یک فرآیند اگه نگاه کنیم، این دولت قرابت فکری بیشتری داره با نظرات رهبری تا فرض کنیم دولت آقای خاتمی.
آقای نفیسی، شما اشاره کردین قبلا به لحن ابراز نظرهای دولت رئیس جمهور در ایران. نهضت آزادی ایران سه‌شنبه شب بیانیه‌ای رو داده در این باره و توش هشدار داده که باید از این لحن پرهیز کرد، خطر جدیه، ممکنه که نفت ایران حتی تحریم بشه و خود این زمینه‌ای رو فراهم کنه برای حمله نظامی به ایران. علاوه بر این، نهضت آزادی خواستار این شده که برای اینکه هزینه این سیاست بر مردم ایران تحمیل نشه، از شعارهای تحریک‌آمیز و تنش‌زا پرهیز بشه، در این حال برای تأمین انسجام داخلی حاکمیت به دموکراسی و نظر مردم تن بده. آیا این یه بازتاب مباحثی است که در میان تشکلات سیاسی ایرانه که از دایره حاکمیت نظام به دورن؟
در مورد بیانیه نهضت آزادی باید عرض کنم که بدون این که نمونه این اظهارات رو اظهار کردند، مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا آقای منتظری و اصولاً نیروهایی که در خارج از حاکمیت وجود دارن، اینها کلن به همین نتایج یا نتایجی شبیه این رسیدن که هر نوع امکانی اللحاظ تحریم نفت ایران، اللحاظ برخورد نظامی، اینها ممکنه و اینها رو نمیشه به کلی از اون چشم‌پوشی کرد و گفت که ملت ما آماده شهادت و آماده سختی کشیدنه، کمان که آقای منتظری رسما اعلام کردن که همچی آمادگی ملت ایران نداره. موضوع مهمی که در این وسط وجود داره این است که نیروهای ملی، احزاب، اینها به خوبی متوجه این مخاطرات هستن. چطور است که دولت متوجه این مخاطرات نیست. این رو بنده فرض میکنم که دو پایه داشته باشه. یکی این که اینها دچار یک نوع غرور و نخوتی شدن، متوجه مشکلات نیستن. دوم این که اینها بیشتر در درون خودشون و با خودشون صحبت میکنن و همدیگر رو تایید میکنن و گوش به هیچ وجه به مخالفین و منتقدین نمیدن. و سوم این که شاید اینها خودشون رو مستظهر به نیروهای ماوراءطبیعه میدونن، نگرانی از مسائل این جهانی ندارن. به هر صورت هر کدام از اینها باشه یا هر سه اینها هم باشه، اینها همه برای مملکت ایران نوید خوبی نداره از آینده.
آقای زیبا کلام، شما تو جنبندیتون لطف کنید به این سوال پاسخ بدید که آیا شاهد افزایش این نوع انتقادات به سیاست هسته‌ای دولت ایران خواهد بود، یا اینکه آقای احمدی نژاد موفق شده که سیاست خودش رو جا بندازه؟
ببینید، آقای احمدی نژاد تا به الان از تیر 84 که ایشون رئیس جمهور شدن، عملاً در سیاست هسته‌ای اون چیزی رو اعمال کردن که خودشون فکر می‌کردن درست هستش و مقاومت‌ها و حالا نگاه دیگری که یه مقداری تهدید کننده بود که توسط آقای لاریجانی اعمال می‌شد، آقای احمدی نژاد این رو هم بر نتابیدن، ایشون رو هم کنار گذاشتن. من فکر می‌کنم که سیاست اصلی آقای احمدی نژاد رو ما نمی‌تونیم موفق بدونیم جدا از دو قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده، جدا از قطعنامه سومی که در راه هستش در پایان ماه نوامبر. منتها انتقاد از سیاست هستی احمدی نژاد دیگه یواش یواش به جریانات درون جبهه اصولگرا و محافظه‌کاران هم رسیده. من معتقدم که این که آقای بوسعدیان رو ایشون خائن اعلام میکنن، میگن افراد طبقه بندی شده داده بقیه سلاحازا، نوعی ضد حمله هستش که آقای احمدی نژاد دارن در قبال انتقاداتی که در خصوص سیاست هسته‌ای ازشون میشه وارد میکنن. منتها من فکر میکنم که صرف نظر از این که نهایتاً پرونده آقای حسینی موسویان به کجا بیانجامه، این انتقادات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص با توجه به اینکه قطعنامه سوم جدی‌تر خواهد بود، بندهای زیادتر خواهد بود. همین دو قطعنامه هم الان شروع کردن آثار منفی خودش رو بر اقتصاد ایران نشون دادن و قطعنامه سوم این آثار منفی رو بیشتر خواهد کرد. یعنی حتی اگه ما حمله نظامی رو هم به کل و به جزء و اصل و بعد بذاریم کنار، اونجور که آقای احمدی نژاد اینا گذاشتن کنار، و منم با آقای دکتر نفیسی موافق هستم که خیلی هم کار عاقلانه نیست که اینو ما به کل بذاریم که بگیم نه آمریکا جرأت نخواهند کرد به ما حمله بکنن. حتی اگه ما حمله نظامی هم منتفی بدونیم، تحریم ها داره اذیت میکنه، یواش یواش داره آثار عمیق خودش رو بر اقتصاد ایران نمایان میکنه.
آقای حقیقی، شما چه فکر میکنین برآیند این انتقاداتی که به سیاست هسته‌ای و سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد میشه و از طرف دیگه تلاش های آقای احمدی نژاد در خونسا کردنش، پرونده هسته‌ای ایران رو تو چه مسیری میبره؟
ببینید، پرونده هسته‌ای ایران به مرحله حساسی رسیده، ولی حداقل طرحی که آقای لاریجانی داشتن این بود که همکاری با آژانس تا مرحله‌ای که حداقل از جنبه حقوقی ایران مسئولیتی متوجهش نباشه، و اونم رفع ابهامات گذشته بود که این کار رو دارن انجام میدن. با این گزارشی که آقای البرادعی داده، من فکر نمی‌کنم قطعنامه سوم به این سرعت تصویب بشه و چین و روسیه وارد این بازی نخواهند شد، اما اروپا و آمریکا دامنه تحریمات خودشون رو افزایش خواهند داد. با بشکه 90 دلار مشکلات خیلی چندان زیاد نخواهد بود، جز اینکه ایران با تحریم تولیدات نفتیش روبرو بشه. ولی در مجموع به خاطر فضای کنونی، آقای احمدی نژاد محروم خواهد شد از استفاده از مدیرانی که بتونن مسائل اساسی مملکت رو کمک کنن برای حلشون. نکته دوم این هم است، بخش زیادی از اصولگرایان سعی میکنن که با توجه به انتخابات خودشون رو یه کمی فاصله بگیرن با آقای احمدی نژاد و سعی کنن جدا از هویتی که آقای احمدی نژاد برای جریان اصولگرایی ایجاد کرده، تو انتخابات نقش مستقلی ایفا کنن. به نظر من الان برای دولت آقای احمدی نژاد مسئله انتخابات مجلس به اندازه اهمیت داره که مسئله هسته‌ای، و دولت آقای احمدی نژاد در این باوره که این همکاری که ایران با آژانس کرده و آژانس در مجموع اون رو مثبت دونسته، برای اون رو ناکافی تلقی کرده، چیزیست که مخالف صحبت آقای احمدی نژاد که ایشون متعلق پرونده ایران بسته شده. این امکان رو به دولت میده که نفس جدیدی تازه کنه برای چند ماهی تا گزارش بعدی آژانس که قطعنامه سازمان ملل مطرح بشه. ولی الان به نظر من دولت الان حواس زیاد خودش رو، نیروی زیاد خودش رو گذاشته رو مسئله انتخابات. اگر این دولت در انتخابات مجلس به بازه و نتونه اکثریت مجلس رو بگیره، قطعا گزارش باز مشکل مواجه خواهند شد، و این مسئله است که همه جناح‌های دیگه هم دنبالش هستن. این تنها راهی است که به نظر من اگر انتخابات جناح‌های مخالف دولت آقای احمدی‌نژاد برنده بشن، اون وقت ممکنه پیام مهمی رو برای غرب داشته باشه و مسئله ایران رو در راه دیپلماتیک و مذاکره حل کنن و مسئله حمله نظامی به ایران کنار گذاشته بشه. ولی اگر در انتخابات جناح آقای احمدی‌نژاد برنده بشه، به نظر من مسئله برخورد با ایران ممکنه شکل جدیدتری به خودش خواهد گرفت.
با سپاس از شما آقای حقیقی، آقای زیبا کلام و آقای نفیسی و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی.